آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید. و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 23 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 18 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 15 اکتبر سال 2022 میلادی. ۱۴۴۳ سال پیش در روزی 18 ربیع الاول سال اول هجری قمری کاری ساختن مسجد النبی، دومین مسجد مهم جهان پس از مسجد الحرام در مدینه آغاز شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بلا فاصله پس از هجرت به مدینه دستور بنای این مسجد را صادر و خود نیز در این کار شرکت کرد. دیواری مسجد از سنگ و آجر و سقف آن از چوب درخت بود و در کنار مسجد اتاقهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برخی اصحاب وی قرار داشت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد نه تنها برای انجام عبادت بلکه جهت برگزاری امور قضایی، مجالس مشورتی، آموزش های رزمی و حل و فصل دیگر امور مسلمانان استفاده میکرد. به همین دلیل این مسجد اهمیت فوق العاده برای مسلمانان داشت. مسجد النبی همکنون گسترش بسیاری یافته است و همسال میلیون ها مسلمان برای زیارت این مسجد و حرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در داخل مسجد قرار دارد به مدینه می روند. ۴۸۰ سال پیش در روزی 15 اکتبر سال 1542 میلادی ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر پادشاه قدرتمند سلسله تیموریان هند متولد شد و به اکبر شاه معروف بود و پس از مرگ پدرش همایون در سن 13 سالگی به سلطنت رسید و تا 5 سال تحت نظر بایرام خان نایب السلطنه بود. اکبر شاه پس از به دست گرفتن قدرت به گسترش قلمرو پادشاهی خود پرداخت و بنگال، کشمیر، سند، پنجاب و قندهار را به تصرف خود درآورد و همچنین نیم جزیره دکن در جنوب هند را از سلطه پرتغالی ها آزاد ساخت. اکبر شاه سازمان اداری منظم در هند به وجود آورد و در واقع دوران حکومت وی دوران شکوفایی حکومت تیموریان هند بود و در سال 1605 میلادی درگذشت. ۴۳۵ سال پیش در روز 18 ربیع الاول سال 1009 هجری قمری آیت الله سید محمد طباطبایی عاملی ملقب به شمس‌الدین فقیه محدث و پژوهشگری گرانقدر درگذشت و در سال 943 هجری قمری در خانواده فاضل و اهل علم در جبل عامر لبنان متولد شد. سید محمد بسیاری از علوم اسلامی را در زادگاه خود از پدر و شاگردان پدر بزرگش عالم بزرگوار شیخ زین الدین عاملی شهید ثانی فرا گرفت. آنگاه به نجف رفت و علوم خود را تکمیل کرد و به درجه اجتهاد رسید. این اندیشمند بزرگ اسلامی در بسیاری از علوم اسلامی متبحر و در نگارش دقیق و نکته‌بین بود. مهمترین کتاب او مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام است و از دیگر کتاب‌هایش می‌توان به حاشیه بر استبصار و حاشیه بر تهذیب اشاره کرد. و 178 سال پیش در روز 15 اکتبر سال 1844 میلادی فریدریخ ویلیام نیچه فیلسوف معروف آلمانی متولد شد و پس از پایان تحصیلات در دانشگاه بال به تدریس پرداخت. او با ادیان و اصول اخلاقی مخالفت می‌ورزید و در فلسفه خود به ابرمرد معتقد بود. به نظر نیچه ابرمرد حاصل اراده انسان و از همه خوبی‌ها و بدی‌ها برتر است. از آثار او میتوان چون این گفت زردوش، پیدایش تراژدی و ورای خوب و بد را نام برد. نیچه در اواخر عمر تعادل فکری خود را از دست داد و در سال 1900 میلادی درگذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 23 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را می شنوید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و تبریک ایام هفته وحدت، دعوت میکنیم شنونده گفتار روزانه باشید از صدای خراسان. یادآور میشیم که موضوع برنامه این ساعت ما اهمیت هفته وحدت اسلامی است. لطفاً همراه ما باشید. فاصله میان 12 ربیع الاول سالگرد ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بنا بر روایات اهل سنت تا 17 ربیع الاول که تاریخ ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنا بر روایات موجود در شیعه است، از سوی امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است. پیروزی انقلاب اسلامی در سایه وحدت ملت و قشرها و طایفه های مختلف ایران عملی شد. این وحدت به صورت حرکت و نهضت اسلامی علیه طاغوت و سلطه‌گران در آمد و موجبات وحدت ملت های مسلمان را نیز فراهم کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با 1979 میلادی، حساسیت دشمنان اسلام نیز برای ایجاد اختلاف و پراکندگی در میان مسلمانان بیشتر شد. بنابراین امام خمینی رحمت الله علیه که می دانستند دو مذهب تشیع و تسنن که از پیروان زیادی در سراسر جهان برخوردار هستند، هر اندازه بتوانند دیدگاه های خود را به یکدیگر نزدیک کنند، تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی در اعتلا و عزت و سربلندی مسلمانان در جهان خواهند داشت و تفتیه های هر روزی دشمنان اسلام را نقش بر آب خواهند کرد. به همین دلیل روزهای 12 تا 17 ربیع الاول را تحت عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند. امام خمینی رحمت الله علیه در زمینه وحدت مسلمانان چنین فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از روزهایی که برای وحدت مسلمین آگاه از سالهای طولانی انتخاب کردن، مسئله این است که به اعیاد از قبیل مولود رسول اکرم و سایر موالید و سایر ایام الله مردم احترام قائل بشن و اجتماع کنند در محافل و موجب تحکیم وحدت اونها بشد. ملت اسلام که به تبع اسلام، به تبع قرآن کریم باید همه با هم باشند و متحد باشند و برادر باشند. مؤمنین سر تا سر دنیا برادرند به حسب حکم قرآن و برادرها برابرند و در شادی و غم هم مشترکند
و همه طوائفی که در ایران هستند با هم اخوت داشته باشند، توجه کنند به این که الان کسانی که مخالف با اسلام هستند و دارن پخش میکنند مطالبی را، میخوان بینه برادرهای شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند، اینها نه خیرخواه شیعه هستند نه خیرخواه سنی و اینها با اسلام مخالفند. بیدار باشند همه برادرها، با هم باشند. دشمن مشترک ما داریم.
جهان استکبار امروز علیه دیانت اسلام موضع واحدی کینه‌توزانه در پیش گرفته است، به طوری که پی در پی با نشر دروغ‌ها و اکاذیب و توهین‌ها به اسلام و خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سعی در تفرقه افکنی میان مسلمانان جهان دارد. در این مرحله حساس ضرورت وحدت میان مسلمانان بیش از پیش وجود دارد و دولت‌های اسلامی نباید اجازه دهند که دشمنان اسلام با تفرقه افکنی امت واحد اسلام را از همدیگر جدا و پراکنده سازند. از این رو هفته وحدت فرصت مناسبی برای همدلی و وحدت کلمه و بی‌اثر کردن توطئه های دشمنان به حساب می آید. قرآن کریم در بیش از 50 آیه به موضوع وحدت و یک پارچگی و چگونگی ایجاد اتحاد اشاره می کند که همه بیانگر اهمیت این موضوع از منظر دین مبین اسلام است. در قرآن کریم همه امت اسلامی از هر ملیت و قومی که هستند به اتحاد و یگانگی به جهت دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان دعوت شدند. در آیه 13 سوره حجرات چنین آمده است:
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
همچنین در آیه 103 سوره آل عمران این گونه ذکر شده است:
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود بیاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره ای از آتش بودید. خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد، شاید پذیرای هدایت شد.
بدین ترتیب آیات قرآن کریم مسلمانان را موظف می کند در ایجاد وحدت بکوشند، چرا که اسلام همه مسلمانان را امت واحده خوانده است و مؤمنان برادر یکدیگر معرفی شدند. بنابراین اختلاف در پاره از مسائل مانی اخوت اسلامی و وحدت مسلمانان نمی شود و به همین دلیل تمام مسلمانان باید با توجه به مواردهایی که درباره آن اتفاق نظر دارند اتحاد و انسجام خیش را حفظ کنند و موجب بی اثر شدن توطئه های دشمنان شوند. اما یکی از دیگر موضوعاتی که در زمینه وحدت می شود عنوان کرد، نقش این ویژگی در بیداری اسلامی است. بیداری اسلامی در واقع به معنای خارج شدن از سلطه قدرت‌های استکباری و استبدادی است. قدرت‌های استکباری همه تلاش خود را می کنند تا مانع از موفقیت و بیداری در جامعه های اسلامی شوند و یکی از راهکارهای اصلی آنها نیز در این زمینه ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان مسلمانان و مذهبهای اسلامی است. واضح است که دشمنان نمیخواهند مسلمانان به آزادی و استقلال واقعی برسند و در این زمینه از ابزارهای مختلف از جمله تبلیغات منفی رسانه‌ای علیه مسلمانان، دامن زدن به اسلام حراسی، متهم کردن مسلمانان به افراط‌گرایی و تروریسم و همچنین ایجاد تفرقه میان پیروان مذهب‌های مختلف استفاده می‌کنند. وقتی مسلمانان دچار تفرقه شوند، در واقع دشمنی اصلی خود را فراموش می‌کنند. اینجاست که قرآن، سنت و همچنین مکتب خاندان پیامبر به مسلمانان می‌آموزند که به جای پرداختن بی‌ثمر به موردهای اختلاف برانگیز، توجه خود را به مسائل مهم جهان اسلام روانه کنند. با عملی شدن این وحدت، امت اسلامی در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی قرار می‌گیرند که نشان دهنده اتحاد همه مسلمانان خواهد بود. ابتکار نامگذاری هفته به نام هفته وحدت از سوی جمهوری اسلامی ایران بیشک حرکتی ارزنده در راستای جلب توجه و همراهی امت اسلامی بوده است. انتخاب دو روایت متفاوت تاریخی از میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به عنوان یک مبنای وحدت آفرین نشانی تدبر و تدبیر و ابتکار و آینده نگری جمهوری اسلامی ایران از تبدیل این تفاوت به یک فرصت است و چه نیکوست که میلاد فخر عالم بشریت حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به عنوان بهترین مناسبت برای این امر ارجمند در نظر گرفته شده که مورد ارادت و دلبستگی همه مسلمانان جهان است. یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموع برنامه های راهی به سوی نور، برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، در این برنامه قصد داریم تفسیر ساده و روان آیات 18 تا 22 از سوره شریفه مجادله رو برای شما بیان کنیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
یا رب یا رب یا رب الفلق، یا مبدیع لی ما خلق، من نورک صبح بافا من بعد ظلمت
دوستان ارجمند. در ابتدای برنامه راهی به سوی نور توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیات 18 و 19 از سوره شریفه مجادله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم على شیء الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
ترجمه این آیات چنین است: روزی که خداوند همگی آنان را برمی‌انگیزد و همان گونه که برای شما سوگند دروغ می‌خورند، برای خدا نیز سوگند دروغ می‌خورند و می‌پندارند که آنان بر چیزی استوار هستند. بدانید که آنان همان دروغگویانند. شیطان بر آنان چیره و مسلط شده است، پس یاد خدا را از خاطرشان برده است. آنان حزب شیطانند. آگاه باشید که حزب شیطان همان زیانکارانند. دوستان عزیز، در برنامه قبل به یکی از ویژگی‌های منافقین اشاره کردیم و آن اینکه آنها سعی می‌کنند از مقدسات مذهبی نظیر سوگند به نام خدا سوء استفاده کنند. قرآن در این آیات می‌فرماید که سوگندهای دروغ و دروغگویی نه فقط در دنیا بلکه حتی در آخرت هم شیوه آنهاست. منافقان گمان می‌کنند که در قیامت می‌توانند با سوگند دروغ خود را از محکمه الهی نجات دهند، لذا سعی می‌کنند با سوگند خوردن کارهای خلافی را که مرتکب شدند انکار کنند. در واقع آنان می‌پندارند دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند خداوند را فریب دهند و این اوج نادانی و حماقت آنهاست. قرآن در ادامه می‌فرماید مشکل اصلی منافقان این است که شیطان بر آنها مسلط شده و آنان سیطره شیطان بر خود را پذیرفتند. روشن است جایی که شیطان حضور و تسلط پیدا کند، آنجا دیگر خدا و یاد خدا مطرح نیست. در نتیجه کار منافقان به جایی میرسد که عضو حزب شیطان میشوند و پیروی از او را به جای پیروی از خدا برای خود ارزش تلقی میکنند. همراهان ارجمند، از این آیات میآموزیم: 1. هر که از شیطان پیروی کند دچار زیان و خسارت میشود. این زیان و خسارت هم در دنیا هست و هم در آخرت، اما در آخرت زیانکاری او آشکارتر میشود. 2. اگر دروغگویی به خلق و خوی انسان تبدیل شود، در قیامت هم در برابر خداوند دروغ میگوید و تصور میکند این از زرنگی اوست. 3. خسران و زیان واقعی در پیروی از شیطان است که انسانیت انسان را به تباهی میکشاند، نه در زیانهای مالی. دوستان ارجمند، همینک به تلاوت آیات 20 و 21 از سوره شریفه مجادله گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
ترجمه این آیات چنین است: کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی می کنند، آنان در زمره خارترین مردمند. خداوند مقرر کرده است که حتما من و پیامبرانم چیره خواهیم شد. خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است. دوستان عزیز، در آیه قبل به احساس غرور و قدرت منافقان در برابر اهل ایمان اشاره شد. این آیات می‌فرماید در نزد خداوند این افراد پست‌ترین مردم هستند و هرگز نمی‌توانند بر اراده خداوند غالب و چیره شوند. پیروزی مکتب الهی بر مکاتب باطل دو جنبه دارد. یکی جنبه ظاهری است که در صورت یاری پیامبران توسط مؤمنان این پیروزی محقق می شود. دیگری جنبه فکری و منطقی است. همواره از این جنبه حق بر باطل چیرگی داشته و این غلبه رو به گسترش است. بر اساس این آیات و آیات دیگر قرآن، یکی از وعده های قطعی خداوند در قرآن غلبه نهایی حق بر باطل و مکتب انبیا بر مکاتب بشری است که به شکست و خاری جبهه باطل می انجامد. از این آیات می آموزیم: 1. عاقبت نفاق و دروی در امور دینی فرو افتادن در وادی کفر و مقابله با احکام و تعالیم خدا و رسول است. 2. ایستادگی در برابر حق به ذلت و خاری اهل باطل می انجامد. و سوم، وعده الهی در مورد غلبه نهایی حق بر باطل تا کنون محقق نشده است، بر اساس روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این وعده در زمان ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق خواهد شد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. همینک به تلاوت آیه 22 از سوره شریفه مجادله گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ترجمه این آیات چنین است: هیچ گروهی را نمییابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و در همان حال با کسی که با خدا و پیامبرش دشمنی کرده است دوستی کنند، حتی اگر پدران یا پسران یا برادران یا خیشانشان باشند. آنها کسانی هستند که خداوند ایمان را در دلهایشان ثابت فرموده و با روحی از جانب خیش نیرومندشان ساخته و آنان را در باغ‌های بهشتی که نهر از پای درختان آنها جاری است وارد می‌کند. در آنجا جاودانه هستند. خداوند از آنان خوشنود است و آنان نیز از او خوشنودند. آنان حزب خدا هستند. آگاه باشید که تنها حزب خدا رستگارانند. دوستان عزیز، این آیه که آخرین آیه سوره مجادله است بر یک اصل کلی اشاره دارد و می‌فرماید محبت خدا و اولیای خدا با محبت دشمنان دین خدا در یک قلب نمی‌گنجد. و اگر کسی به زبان بگوید که به خدا و پیامبرش ایمان دارد اما محبت خیشاوندان و دوستان و نزدیکانی را در دل داشته باشد که در برابر دین خدا ایستادند، مؤمن واقعی نیست. طبیعی است اگر کسی به خاطر خدا از بعضی از نزدیکان خود که دشمن خدا هستند براءت و تبری جوید و علایق مکتبی را بر عواطف خانوادگی ترجیح دهد، مورد رضایت و پشتیبانی خدا قرار گرفته و امدادهای الهی بر او جاری می شود. منافقانی که به زبان اظهار ایمان می کردند و در دل دشمنان خدا را دوست داشتند، در آیه 19 این سوره عضو حزب شیطان معرفی شدند. این آیه نیز مؤمنانی را که از دشمنان خدا اظهار براءت می کنند عضو حزب خدا معرفی می کند و پیروزی آنها را بر دشمنان وعده می دهد. از این آیه می آموزیم: 1. اعلام دوستی با اهل ایمان و اعلام براءت از دشمنان دین خدا شرط ایمان واقعی است، چنان که حضرت ابراهیم علیه السلام از عموی مشرک خود بیزاری جست. 2. در یک دل دو دوستی نمی گنجد و خداوند برای انسان دو قلب قرار نداده است که دو دوستی متضاد را بپذیرد و همین دلیل دوستی خدا با دوستی دشمنان دین خدا قابل جمع نیست. و سوم، در آیین اسلام پیوندهای ایمانی و مکتبی و پیوندهای خانوادگی و قومی قبیله‌ای و حتی بالاتر از آن پیوندهای ملی و وطنی ترجیح دارد. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه مجادله شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. حق یار و نگهدارتان باد.
همراهان همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی را به تهمت زندقه به نزد هارون الرشید خلیفه عباسی آوردند. هارون وی را گفت: ای دشمن خدا، تو زندیقی؟ مرد گفت: ای امیر، چگونه چنین باشم در حالی که فریضه گزارده ام و سنت به جای آورده ام و نافله و مستحبات ادا کرده ام؟ هارون گفت: ای مدبر، میزنمت تا اقرار کنی. مرد بیدرنگ به هارون گفت: ای امیر، در این باب به خلاف سنت پیغمبر قدم بر میداری؟ هارون شگفت زده گفت: چه میگویی؟ مرد گفت: ای امیر، پیغمبر میخواست که به مسلمانی اقرار کنند و تو میگویی چوب میزنم تا به کافری اقرار کنی؟ هارون با شنیدن این سخن بیشتر در شگفت شد و دستور داد تا مرد را رها کردند. مردی به نزد شیخ ابوالحسن خرقانی شد و او را گفت: شیخا، خواهم که خرقه بپوشم. شیخ گفت: ما را مسئله است، اگر آن را جواب دهی شایسته خرقه باشی. آن مرد پذیرفت و آماده شنیدن مسئله شد. شیخ او را گفت: اگر مرد چادر زنی در سر گیرد زن شود؟ مرد جوابش داد: نه یا شیخ. شیخ پرسید: اگر زنی هم جامه مردی پوشد هرگز مرد شود؟ مرد پاسخ داد: نه نه یا شیخ. شیخ ابوالحسن خرقانی چون این سؤال و جواب بکرد، مرد را گفت: ای رهرو، تو نیز اگر در این راه مرد نئی، بدین مرقع پوشیدن مرد نگردی. پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و غیره آموخته بودند و استادی تمام گشت با کمال کودنی. روزی پادشاه انگشتری در مشت گرفت، فرزند خود را امتحان کرد که بیا بگو در مشت چه دارم. پسر گفت: آن چه داری گرد است و زرد است و تو خالی. پادشاه گفت: چون نشانها راست گفتی، پس حکم کن که آن چه چیز باشد. پسر گفت: می باید قربیل باشد. پادشاه گفت: آخر این چندین نشانهای دقیق را که عقول در آن حیران شوند دادی از قوت تحصیل و دانش، اینقدر بر تو چون مشخص نشد که در مشت قربیل نگنجد؟ در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رهبری معظم انقلاب با جمعی از مسئولان نظام و مهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت. بزرگداشت روز حافظ در تاجیکستان. و دعوت تاجیکستان از تاجران آلمانی برای سرمایه گذاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. روز جمعه 17 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری مصادف با 14 اکتبر سال 2022 سال روز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و سال روز میلاد پربرکت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مردم منطقه های مختلف ایران اسلامی هم از شیعه و سنی طی روزهای اخیر با آذینبندی مسجدها، منازل، کوچه ها و مغازه ها با پرچم و چراغ های رنگارنگ و برپایی مراسم و پخش شیرینی سالروز ولادت با سعادت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را جشن گرفتند. در شب و روز سالروز میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام ویژه برنامه‌های مانند سخنرانی و مدح سرایی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مکان‌های مقدس، مسجدها و خیابان‌ها برگزار شد. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادی‌خواهان جهان تبریک می‌گوید. حضرت آیت الله خامنه‌ای همزمان با 17 ربیع الاول سالروز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفتند: اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، اما نیازمند تلاش و عمل و استادگی در مقابل فشارها و سختی‌هاست. رهبری معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در این زمینه بیشترین امید و خواص دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است، افزودند یک نمونه از امکان تحقق تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران است که نیهال کوچک با هدایت های امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و آن نیهال اکنون به درخت تناور تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکری کندن آن را نیز بکند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ما ایستادیم و پیش رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کاری دیگر سختی های دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم شوند دچار سختی می شوند و با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است. رهبر معظم انقلاب عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت ها خواندند و گفتند ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رئیسان کشورهای اسلامی امکان پذیر نیست، اما روشنفکران، عالمان، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلامی می توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن کنند که در این صورت امکان تحقق وحدت آسان‌تر خواهد شد. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت که در دنیای اسلام شکل گرفته مورد حمایت جمهوری اسلامی است خاطر نشان کردند ما به لطف و عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ وحدت اسلامی امیدوار هستیم. برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کابل. جشن میلاد پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در شهر کابل با تأکید بر مقابله با توطئه‌های دشمن برای ایجاد تفرقه میان امت اسلامی برگزار شد. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل.
جشن‌هایی که به افغانستان خسته از دهه‌ها جنگ و انفجار امید می‌دهد. این کیک 50 متری را به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام ماهرترین شیرینی‌پزان کابل درست کردند.
از اینه که خدا عنایت کرده به ما که یک کارگر باشیم، این زحمت کش باشیم، یک کسی باشیم که کار کنیم، یک چیزی بتونیم درست کنیم، دهن مردم رو شیرین کنیم، خیلی خوشحال.
در روزهایی که برخی ها عزمشان را جزم کردند تا افغانستان را وارد درگیری های قومی و مذهبی کنند، افغانستان متحد حرف دل همه کسانی بود که به این جشن آمده بودند.
ما متحد هستیم. موگ یا مودیو.
افغانستان متحد معنایش است که تمام مردم افغانستان در قلمرو افغانستان برادروار زندگی میکنه.
تمام ملت افغانستان ایران میخوان که اتفاق اتحاد شوند. دشمنان بیرونی نمیمونن که دست میزنن که تا که ملت افغان را، افغانستان عزیز ما را بحران ببرن.
از انگلیس روباه پیر گرفته تا شوروی سابق با آمریکا به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند، اما صدی به نام وحدت را در این کشور در مقابل خود دیدند.
دشمنان افغانستان تاریخ مطالعه کنند.
کیا نمیخوایم، طبیعی است که دشمنان اسلام، دشمنان میهن، دشمنان کشور، دشمنانی که نمیخواین عزت و آبرو و اتحاد و آرامش و امنیت افغانستان ببینن، اینا نمیخواین. و با تاسف که فعلا ما از این دشمنان کم نداریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی کابینه سرپرست طالبان هم در این مراسم پیامبر گرامی اسلام را مبنای وحدت و همدلی بین مسلمانان عنوان کرد.
یکی در لسان دعوای مسلمانی داشته باشیم، دعوای ازی داشته باشیم که ما امتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم و در عمل اون چنین نباشیم، این خودش سوال است. با این عمل باز ما نجات پیدا کرده نمیتونیم.
افغانستان متحد عنوان کارزاری است که این روزها در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است.
افغانستان متحد و امن یعنی امنیت برای همسایگان این کشور، یعنی مانعی در برابر رشد گروه‌های تروریستی در این کشور. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با ابتکار سفارت تاجیکستان و انجمن فدرالی توسعه اقتصاد و تجارت خارجی آلمان مراسم با مشارکت سرمایه‌گذاران، نمایندگان شرکت‌های مختلف آلمانی، کارشناسان منطقه‌ای و روزنامه‌نگاران با هدف تقویت رابطه تجاری برگزار شد. با ابتکار سفارت تاجیکستان در برلین و انجمن فدرال توسعه اقتصادی و تجارت خارجی آلمان، مراسم با مشارکت سرمایه‌گذاران، نمایندگان شرکت‌های مختلف آلمانی، کارشناسان منطقه‌ای و روزنامه‌نگاران برپا شد. در چارچوب این مراسم که با هدف تقویت روابط تجاری، اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری آلمانی‌ها و اقتصاد تاجیکستان انجام گرفت، شرکت کنندگان با ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی این کشور به ویژه در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، انرژی، خدمات و گردشگری آشنا شدند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در برلین با بیان اینکه هنوز از ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری تاجیکستان به طور کامل استفاده نشده و فرصت‌های زیادی برای گسترش فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری وجود دارد گفت، بنابر این تاجیکستان علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فناوری‌های نوین از آلمان برای استفاده از امکانات موجود، فراوری محصولات مختلف صنعتی و از این طریق توسعه اقتصاد ملی خود است. در این زمینه از شرکت کنندگان دعوت شد تا در توسعه و گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری بین تاجیکستان و آلمان سهم خود را ایفا کنند. اوس اونکاوف مدیر عامل فدرال انجمن فدرال توسعه اقتصادی و تجارت خارجی آلمان تاکید کرد که علاقه محافل مختلف آلمانی برای ایجاد همکاری های متقابل سودمند با تاجیکستان زیاد است و سازمان وی و ترویج این ابتکار کمک خواهد کرد. در پایان این رویداد شرکت کنندگان با سوالات زیادی خود در مورد امکان همکاری بیشتر، شرایط و چارچوب قانونی سرمایه گذاری و همچنین وضعیت کنونی منطقه پاسخهای مشخص دریافت کردند. لبنان توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی را پذیرفت. لبنان توافقنامه ترسیم مرزهای دریاییش با فلسطین اشغالی را پذیرفت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت در این باره را با هم می‌شنویم.
لترسیم حدوده البحریه الجنوبیه.
میشل اون رئیس جمهور لبنان در نطقی تلویزیونی اعلام کرد پس از رایزنی با نبیه بری رئیس مجلس و نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف این کشور، توافق ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی را پذیرفته است.
موقف لبنان بالموافقه على اعتماد الصيغه النهائيه.
لبنان توافق نهایی در خصوص پرونده ترسیم مرزهای دریایی را پذیرفته است. این توافق با مطالبات لبنان همخوانی دارد و حافظ حقوق کشور است. لبنان با این توافق به هیچ عنوان وارد مسیر عادی‌سازی نشده است. لبنان حتی یک متر از خاک خود را به رژیم اسرائیل نداده است.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز 20 مهر ماه ناچار به پذیرش این توافق شد و لایر لاپید نخست وزیر این رژیم هم ترس از حزب الله را عامل پذیرش خواسته های لبنان دانست.
این توافق احتمال رویاروی نظامی با حزب الله را دور می کند. اگر بتوان از جنگ جلوگیری کرد، مسئولیت دولت این است که چنین کاری انجام دهد.
تثبیت خط 23 مرزی و دستیابی کامل به میدان نفت و گاز غانا مهمترین بندهای توافق ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی است.
لبنان بر آبهای اقتصادی خود به طور کامل تسلط پیدا کرده است. اعلام رسمی خط 23 مرزی دریایی، تثبیت میدان غانا، تعهد شرکت‌ها به اکتشاف نفت و گاز بلا فاصله پس از امضای توافق، عدم پرداخت هیچ مبلغی به عنوان غرامت یا چیز دیگر به اسرائیل از بندهای مهم این توافق است.
نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف لبنان نیز بعد از جلسه مشترک با وزیر انرژی این کشور و نمایندگان شرکت توتال اعلام کرد تا سال 2023 میلادی عملیات اکتشاف و استخراج گاز در آبهای جنوبی لبنان آغاز می شود.
مقام‌های لبنانی تأکید کردند توافق ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی به هیچ عنوان به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست و این توافق پس از امضا به سازمان ملل ارسال خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور ازبکستان و نخست وزیر پاکستان در دیدار با یکدیگر در شهر آستانه قزاقستان بر اجرای طرح خط ریلی ترانس افغان تاکید کردند. ارزش تخمینی خط ریلی ترمیز مزار شریف کابل پیشاور خط ریلی ترانس افغان معادل 5 میلیارد دلار است. این خط ریلی به طول 600 کیلومتر دسترسی کشورهای آسیای مرکزی را به بندرهای اصلی پاکستان فراهم میکند که منجر به توسعه روابط و تجارت منطقه‌ای میشود. با گزارش خبرگزاری فارس، شفقت میرزیوف رئیس جمهور ازبکستان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز پنجشنبه در دیدار در حاشیه نشست سران تعامل و اعتمادسازی آسیا در شهر آستانه راه‌ها و مسائل اجرای طرح خط ریلی ترانس افغان را بررسی کردند. شفقت میرزیوف و شهباز شریف در این دیدار همچنین بر گسترش همکاری‌های عملی بین دو کشور طبق توافقات به دست آمده تأکید کردند. مراسم بزرگداشت روز خواجه حافظ شیرازی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های ادبی و فرهنگی تاجیکستان در محل اتفاق نویسندگان این کشور برگزار شد. 20 مهر ماه برابر با 12 اکتبر 2022 در تقویم ایران روز بزرگداشت حافظ شیرازی شاعر پرآوازه ایرانی نامگذاری شده است. حافظ شیرازی شاعر پرآوازه قرن 8 هجری قمری نماد هویت و حافظه تاریخی و فرهنگی ایرانیان بوده و محبوب ترین شاعر فارسی زبان است. عطا میرخواجه معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان این مراسم را افتتاح کرد و گفت بزرگداشت روز خواجه حافظ شیرازی در حقیقت بزرگداشت شعر عالی و سرشار از راز و رمز حقیقت هستی است. میرخواجه نقش خواجه حافظ و سایر بزرگان ادب فارسی در تأمین و تحکیم پیوند میان مردمان تاجیکستان، ایران و افغانستان را به بدیل خواند و گفت هیچ ملت در دنیا به اندازه ادبیات مشترک ما نتوانسته است تعداد بیشمار بزرگان ادب و به ویژه شعر را به بشریت تقدیم کند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز در این مراسم حافظ را درخشان‌ترین ستاره فرهنگ پارسی دانست و افزود شناخت ابعاد جهانی شخصیت هنری حافظ در واقع اطلاع بخشیدن به فرهنگ و معرفت جهانی است. غزلیات حافظ شیرازی برای همگان در جهان آشناست و این شاعر ایرانی یکی از تأثیرگذارترین شاعران در جهان است. شعرهای حافظ شیرازی به زبانهای مختلف در اروپا ترجمه شده و نام این شاعر ایرانی در محافل ادبی جهان غرب هم شنیده شده است. سلاح در برابر نفت. در مخمصه بحران انرژی آلمان که حالا امیدش را از گاز و نفت روسیه قطع کرده با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی پناه برده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین را در این باره می شنویم.
در میان بحران انرژی رسانه های آلمانی می گویند اولاف شولتز صدر اعظم به خاندان سلطنتی سعودی متوسل شده با ابزار سلاح در برابر نفت.
Öl und Wasserstoff aus Saudi-Arabien.
در سفر اخیر صدر اعظم آلمان به عربستان او به دنبال نفت و هیدروژن بود.
Für die Zukunft wird es aber auch darum gehen.
برای آینده مهمه که فرصت‌هایی رو برای استفاده از هیدروژن در آلمان در مقیاس وسیع ایجاد کنیم که در اینجا و در جاهای دیگه تولید میشه.
Ein Geschenk für den saudischen Prinzen im Gepäck.
بنا به گفته گزارشگر شبکه WDR آلمان، شولتز هدیه‌ای برای شاهزاده سعودی داشت که معاونش گفته مجوز فروش تجهیزات و مهمات جنگنده فایتر و تورنادوست به ارزش 36 میلیون یورو.
این دقیقاً همون سیستم‌های تسلیحاتیه که عربستان سعودی در حملات هوایی گذشته در یمن برای حمله به اهداف غیر نظامی از اونها بارها و بارها استفاده کرده.
این در حالی است که به گفته رسانه‌ها تا همین چند ماه پیش سفر صدر اعظم آلمان به عربستان و دست دادنش با بن سلمان غیر ممکن می‌نمود. به دلیل آنکه شاهزاده سعودی پشت صحنه قتل خبرنگار منتقد بود و فرمانده جنگ علیه غیر نظامیان یمن و بانی اوضاع ضد حقوق بشری علیه شهروندانش. اما حالا مقامات آلمان به خاطر تأمین انرژی به همه غیر ممکن‌ها تن دادند. ماتیاس ترتشوگ رئیس انجمن دفاع از حقوق مردم یمن میگوید آلمان قانون خودش را زیر پا گذاشته. دولت آلمان متشکل از سه حزب که در نوامبر 2021 انتخاب و در توافقنامه ائتلافی متعهد شد که صادرات تسلیحات رو به کشورهایی که مستقیم در جنگ یمن مشارکت دارند متوقف کنه.
تاکتیک سلاح در برابر نفت در آلمان مورد انتقاد برخی احزاب و محافل سیاسی هست. در این حال دولت اعلام کرده در شرایط کنونی با عربستان سعودی همکاری خودش رو ادامه میده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ششمین اجلاس سران کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادساز در آسیا در آستانه پایتخت قزاقستان در حال پایان یافت که در بیانیه اعلام شد روند تبدیل تدریجی این کنفرانس به یک سازمان بین‌المللی تمام عیار را آغاز کنند. روز پنجشنبه آستانه پایتخت قزاقستان و تحت ریاست رئیس جمهور این کشور ششمین نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا برگزار شد. در این نشست 11 رئیس جمهور از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، قرقیزستان، فلسطین، قزاقستان، روسیه، ترکیه، ازبکستان، قطر، بلاروس، معاون رئیس جمهوری ویتنام، معاون رئیس جمهوری چین و 6 وزیر شرکت داشتند. شرکت کنندگان در بیانیه پایانی اعلام کردند فعالیت های مشترکمان را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم با رسیدگی مشترک و مشکلات قرن 21 و حل مسالمت آمیز اختلافات طبق منشور ملل متحد به یک منطقه امن دست یابیم. در این بیانیه تصریح شد که به عنوان اولین گام از روند تبدیل کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به یک سازمان بین‌المللی جلسات در قالب شورای صورت می گرفت. از این پس و شکل اجلاس سطح بالا برگزار و از مدیری اجرایی نیز به عنوان دبیر کل یاد خواهد شد. همچنین در این بیانیه کویت با عنوان 28مین عضو کامل کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا معرفی شد و شرکت کنندگان موافقت کردند که قزاقستان ریاست دوره‌ای را تا سال 2024 بر عهده داشته باشد. پیشنهاد تشکیل این اجلاس برای اولین بار توسط نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهور قزاقستان در جریان 47مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 5 اکتبر سال 1992 مطرح و در حال حاضر 27 کشور عضو اصلی و 8 کشور و همراه 5 سازمان منطقه‌ای و بین المللی عضو ناظر هستند. رئیس جمهور عراق انتخاب شد. عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
عبداللطیف محمد جمال رشید،
نمایندگان مجلس عراق از مجموعه 39 نامزد پست ریاست جمهوری و پس از 2 دور رای گیری و رقابت تنگاتنگ میان عبداللطیف رشید و برهم صالح، در نهایت رشید را به عنوان رئیس جمهور جدید کشورشان انتخاب کردند. با انتخاب رئیس جمهور، یکی از بزرگترین معضلات سیاسی پس از انتخابات سال گذشته مجلس این کشور حل شد.
تواجه بلادنا بعض الازمات التي تعرقل حل المشاكل الحقيقيه.
کشورمان با یک سری بحران‌ها مواجه است که مانع از حل مشکلات می‌شود. در پست ریاست جمهوری تلاش خواهم کرد دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کرده و اختلافات را با گفتگو میان احزاب حل و فصل کنم. وجود عراقی با ثبات اولویت من خواهد بود.
رئیس جمهور جدید که جایگزین برهم صالح در 4 سال آینده عراق خواهد بود، از سال 2003 تا سال 2010 وزیر منابع آبی عراق بوده و از سال 2011 به عنوان مشاور عالی ریاست جمهوری فعالیت میکرد. رئیس جمهور جدید پس از ادای سوگند رسما محمد شیعه سودانی نامزد بزرگترین فراکسیون مجلس یعنی گروه چارچوبی شیعه را برای تشکیل کابینه نخست وزیری مأمور کرد. از روز شنبه هم نخست وزیر جدید عراق موظف است تا ظرف 1 ماه اعضای کابینه جدید خود را انتخاب و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبری ورزشی توجه فرمایید. الهام حسینی 3 نشان طلای دسته 81 کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا را کسب کرد. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که به میزبانی منامه بحرین در حال برگزاری است، امروز 22 مهر سید الهام حسینی وزنه‌برداری دسته 81 کیلوگرم ایران در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 102 کیلوگرم مدال طلا گرفت. حسینی در دوری در دو ضرب هم با غلبه بر وزن 125 کیلوگرمی یک نشان طلای دیگر برگردن آویخ و در مجموع با 227 کیلوگرم سومین نشان طلای این دسته را برای ایران به ارمغان آورد. پیش از این مسعود چترایی و محمد زارعی نشانهای نقره و برنز دسته 89 کیلوگرم را در این مسابقات کسب کردند. هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با صعود پرسپولیس به صدر جدول آغاز شد. در نخستین بازی‌های این هفته دیروز 21 مهر تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای مهمان خود میسی رفسنجان بود که این بازی با نتیجه 1-0 به سود سرخپوشان پایتخت به پایان رسید. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم و با مرور بر فضای مجازی مهمترین مطالب سایت های خبری را تقدیم حضورتان میکنیم. سامانه نشریه صدای دوشنبه زیر عنوان تجلیل روز کتاب و افتخار 31 سالگی استقلال دولتی در کتابخانه ملی تاجیکستان نوشته، در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان با افتخار روز کتاب و 31 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان، چارابینی ایدانه زیر عنوان کتاب و استقلال دو بال یک اقبال همایش فرهنگی دایر گردید. مورید به یادآوری است که سنه 4 سپتامبر سال 2007 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خشت اول کتابخانه ملی تاجیکستان را گذاشت و با اقدام رئیس جمهور کشور همساله این سنه در جمهوری روز کتاب جشن گرفته می شود. در رسم افتتاح این همایش زیر عنوان کتاب و استقلال دو بال یک اقبال، نمایندگان از وزارت‌های معارف و فرهنگ، کتابداران، استادان و دانشجویان مکاتب عالی و دوستداران کلام بدیع اشتراک نمودند. جمعه‌خان فیض‌علی زاده، مدیر کتابخانه ملی تاجیکستان، در رسم افتتاح این چارابینی حاضران را به روز کتاب مبارک باد نموده، عاید به قدر و منزلت کتاب در جامعه و اهمیت آن برای رشد معنوی انسان یادآور گردید. در همایش روز کتاب دیگر ناطقان به سخن برآمده اظهار داشتند که در همه دوره تاریخی کتاب هم نفس، هم گام و هم صدای ملت تاجیک بوده و ملت ما کتاب را حفظ کرده در پناه همدیگر تا به امروز رسیدند. رحمان علی شیرعلیزاده، سردار ریاست طبع و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، بر آن نظر است که امروز وظیفه اهل ضیاء و کتابداران است که ترغیب کتاب و نقش آن را میان مردم بیشتر نموده، در برابر بلند برداشتن فرهنگ جامعه، تاریخ ملت کهن بنیاد تاجیکان را به جهانیان معرفی نمایند. در همایش فرهنگی زیر عنوان کتاب و استقلال دو بال یک اقبال که بر روز کتاب بخشیده شده بود، بیشتر قشر جوانان از جمله دانشجویان و نورسان جمع آمده و خود غذای معنوی گرفتند. پس از معروضه های مسئولین و قرائت شعر و لوحه ها از جانب خوانندگان، در آخر از طرف ریاست کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان، سابقه داران ساحه، کتابداران فعال و دیپلم و افتخارنامه ها سرفراز گردانیده شدند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از مسئولان نظام و مهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت. بزرگداشت روز حافظ در تاجیکستان. و دعوت تاجیکستان از تاجران آلمانی برای سرمایه گذاری. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
ترانه دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همانی که دلم بوده در آرزوی او، شب و روزم همه با
گذشت به جست دوی او عشق جاودانم شده بیکرانم بی تو من گریزانم همه جهانم در ساحل دوری تا به کی بمانم آواز صبوری تا به کی بخوانم در فصل بهاری بهار شادی دور است و غمینم با تو شادمانم ای اصل و صفای گل و جلوه باران باز آن که شود دامن من شکوفه باران گر سیل امیدم رو کند به سویم از آینه دل گر بغم بشویم نگهت آتشی سخنت بمشی شکوه هستی رو بر ایان زرف سار تو چون سینه سرد به تو شاد بار و پر بیار که روشن شود درم زدیدار تو تو همانی که دلم بوده در آرزوی او شب و روزم همه بگذشته به جست و جوی او تو همانی که دلم بوده در آرزوی او.